بله.
خب میریم به آشپزخانه ببینیم که چی گپ هست، همدلی ها چطور است در یک غذا پخته کردن عالی.
خب از فروشا جان خالقی میشنویم.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با طرز تهیه چاینکی در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: گوشت سرخی بره خرد شده 0.5 کیلو، دنبه 100 گرم، آلو بخارا 5 عدد، پیاز خرد شده 2 عدد، نمک، مرچ سیاه و آب به مقدار لازم، نخود 2 قاشق غذاخوری. طرز تهیه: گوشت و دنبه را میشوییم و داخل چاینک چینی که گنجایش پخته شدن مواد لازم داشته باشه میریزیم. بعداً ادویه ها را اضافه میکنیم. پیاز ریزه شده و نخود و آلو بخارا را هم اضافه میکنیم. سپس 3/4 چاینک با آب پر میکنیم و داخل آتش خیلی خفیف یا خوریج و یا حرارت خیلی ملایم گاز قرار میدیم تا گوشت و نخود ما کاملا پخته شود. حالا نان داخل کاسه ریزه میکنیم. شوربای چاینکی را با گوشتش بالای نان میریزیم. شوربای ما آماده خوردن است. البته لازم به ذکر است که شوربای چاینکی از شورباهای خیلی لذیذ میباشه. چاینکی را معمولا همراه ترکاری تازه یا لیموی تازه نوش جان میکنم. امیدوار استم که از این غذایی که امروز آموزش دادیم خوشتان آمده باشه. شما هم درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. مواد لازم برای 4 نفر، زمان پخت 2-3 ساعت با حرارت خیلی ملایم. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
دوستی میگفت وقتی میگی درباره فلان موضوع میخوایم با خانواده مشورت کنم خانم سنیان،
بله،
میگن تو همیقه هم اختیار نداری. من نمیفهم چی تو کنم. شما چی گفتنی به این دوست دارین؟ لطفا
من میگین.
بله.
خب اصلا من برش میگو که بگو که من بی اختیار هستم، اصلا مرا کار نیست. بگو من هیچ اختیاری از خود ندارم. بگو من بی صلاحیت، خدای نخواسته بی کفایت، هر چی که شما میگین، کم اراده، بی اجازه خانوادیم،
او نمیخورم،
او نمیخورم، بی اجازه خانوادیم کاری نمیکنم، بی اجازه خانوادیم حتی اینمی گروپ روشن نمیکنم. بگو من با مشوره خانوادیم هیچ کاری نمیکنم. و این قسمی برشان بفهمون که صلاح و مشوره کردن با خانواده به معنای بی اختیار بودن نیست.
آها، بله بله، برای شان بفهمان دوست عزیز که هر که بی مشورت کند تدبیر، غالبش چی بود خانم سریان؟
بر هدف نیاید تیر.
غالبش بر هدف نیاید تیر،
یعنی که باید حتما مشوره کنیم که به نتیجه برسیم، به هدف برسیم.
بله بله.
شخص امین و صادق حرف های تمانت می دانه. پس برای مشورت خودت گزینه های خوبی هستند.
شور و مشورت نظرات درست دیگران را مفت در اختیارت قرار می ده.
امام علی علیه السلام: بهترین افراد مشاور برای تو اشخاص با تجربه هستند.
وقتی همسفرت عقل خردمندان باشه به مقصد میرسی.
و جای هیچ شکی نیست در اینکه حاکمان عادل و دادگستر مشاوران حکیم و دانا داشتند.
دوستای نازنین، پس اهمیت مشورت میدانین بهتر از ما. انشالله همیشه در زندگیتان با افراد دانا و توانا مشورت بکنید.
انشالله. و شما هم بر ما مشوره بتین دوست عزیز که چه موضوعی را انتخاب بکنیم، چه رفتاری، چه موضوعاتی، چه گفتاری، با کدام یک از کارشناسا. اصلا خودتان بیاین و برنامه نقش داشته باشین، پیام و صوت ارسال بکنین تا بتانیم برنامه در خور توجه شما عزیزان شنونده تهیه کنیم، تقدیمتان بکنیم.
بله دوستای نازنین، بله منتظر نظریات خوبی شما هستیم. خدا نگهدار.
شماره ها رو بگویم.
شماره ها رو باید بگویم. معذرت بله. بخواییم. 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت مشاوره های خیلی زیبا و مفید و وزین از شماست.
بله، پس اینال دیگه، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خطیب جمعه تهران تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به شدت محکوم کرد. حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه تهران با انتقاد از تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از موازی انقلابی و بسیجی دولت، دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی ایران در برابر رفتارهای مضحک تروئیکای اروپایی نسبت به حقوق بشر قدردانی کرد. حجت الاسلام حاج علی اکبری سال روز تأسیس بسیج مستضعفین را نیز تبریک گفت و با بیان این که معجزه تفکر بسیجی را در دفاع مقدس، سازندگی، دفاع از فرهنگ و انقلاب اسلامی و علم و پیشرفت و در مقابله با فتنه ها و عمق بخشیدن به امنیت کشور دیده ایم اظهار داشت. ما امتداد تفکر بسیجی را در حزب الله لبنان، در انصار الله یمن، در مجاهدان فلسطین، در سوریه و هشت و شبی عراق و در جای جای دنیا مشاهده کردیم. سران قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران پیروزی مقتدرانه تیم ملی ایران مقابل ولز را تبریک گفتند. تیم ملی ایران امروز جمعه در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر مقابل ولز به برتری 2-0 رسید. در پی پیروزی تیم ملی ایران، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران در پیام‌های جداگانه پیروزی مقتدرانه تیم ملی ایران در مقابل ولز را تبریک گفتند. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در سومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر به مصاف آمریکا خواهد رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اظهار داشت آمریکا با عدم رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان توافقنامه دوحه را نقض کرده است. مجاهد گفت آمریکا در بعضی موارد که در توافقنامه ذکر شده است، از جمله رفع تحریم‌ها و همچنین عادی سازی تماس و روابط با افغانستان، حرکت نکرده است. ما خواستار برداشتن گام‌های عملی آنها در این راستا هستیم. و افزود که عدم تمدید معافیت سران طالبان از محدودیت‌ها برای سفر نیز آنها را با مشکلاتی روبرو ساخته است و از واشنگتن خواست تا تحریم‌ها علیه هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان را رفع کند. سخنگوی طالبان گفت گاهی اوقات سفرهای ما با مشکلات روبرو می‌شود، البته نه تمام سفرها. این مشکل برگردن کسی است که تحریم‌ها را بر افغانستان وضع کرده است. پیش از این نیز شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان گفته بود آمریکا در توافقنامه دوحه تعهد کرده است حکومت آینده افغانستان را به رسمیت بشناسد، سفارت خود را در کابل باز کند و نیز در بازسازی افغانستان سهم بگیرد، اما به طور یک جانبه این تعهدات را نقض کرده است. رئیس جمهور روسیه ضمن ابراز نگرانی از خطر نفوذ گروه‌های مختلف تروریستی به افغانستان تأکید کرد مسکو به عادی شدن شرایط در این کشور کمک خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن سخنرانی در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی که در شهر ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد، با پیچیده عنوان کردن وضعیت افغانستان، خطر نفوذ گروه‌های مختلف تروریستی به قلمرو کشورهای عضو این سازمان را امکان پذیر دانست و اظهار داشت من شریک نگرانی‌های سران کشورهای حاضر در نشست هستم که در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. بدون تردید خطر نفوذ شبه نظامیان سازمان‌های تروریستی مختلف بین‌المللی به خاک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان زیاد است. وی ادامه داد همچنین گسترش ایدئولوژی افرادگرایی در میان جمعیت کشورهای آسیای مرکزی خطر فعال شدن فعالیت‌های افراطی زیرزمینی را در منطقه افزایش می‌دهد. این در واقع برای همه کشورهای ما صدق می‌کند. رئیس جمهور روسیه با توجه به شرایط موجود تأکید کرد هماهنگی بیشتر در مورد تمام جنبه‌های کلیدی مسئله افغانستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی را مورد نیاز جدی می‌دانیم. همزمان با افزایش درگیری‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان، ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرد دو طرف برای حل این مشکل در حال گفتگو هستند. بلوچ با اظهار اینکه دو طرف در سطوح مختلف مشغول برگزاری جلسات منظم مرزی هستند، افزود که بازگشایی گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک نیز در پی این گفتگوها صورت گرفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اظهار اینکه افغانستان تأسف جدی خود را نسبت به کشته شدن یک نیروی مرزی پاکستان توسط مهاجمان ناشناس ابراز کرده از خاطر نشان کرد، دولت موقت طالبان برای بررسی این رویداد یک کمیته بلندپایه از مقامات وزارت خارجه، وزارت مرزها و امور قبایلی، اتاق بازرگانی و بزرگان قبایل ایجاد کرده است و همچنین تصریح کرد پاکستان از طریق سفارت خود در کابل و سفارت افغانستان در اسلام آباد به تعامل با هیئت حاکمه افغانستان ادامه خواهد داد. دادستان کل سابق افغانستان از فساد گسترده در دولت اشرف غنی پرده برداشت. به بیان وی ارگ ریاست جمهوری به بهانه آزادی نیروهای طالبان حدود 700 تن از خطرناکترین مجرمان را آزاد کرده است. فریده حمیدی دادستان سابق افغانستان گفت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به بهانه آزادی نیروهای طالبان از زندان شمار زیادی از محکومان قاچاق مواد مخدر، متهمان به تجاوز جنسی و آدم ربایی را آزاد کرده است. دادستان کل سابق افغانستان با بیان این که این افراد در شمار خطرناکترین مجرمان به شمار می رفتند، دلیل این اقدام را فساد در سطح بالای حکومت غنی دانست. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعلام کرد متخصصان و تیم‌های فنی نیروهای هوایی افغانستان 70 فروند طیاره و بالگرد نظامی که نظامیان آمریکایی پیش از تخلیه کابل تخریب کرده بودند را تعمیر کردند. وای با اظهار این که اکنون همه این طیاره ها و بالگرد ها آماده پرواز بوده و توسط نیروی هوایی افغانستان مورد استفاده قرار می گیرند خاطر نشان کرد وقتی به قدرت رسیدیم حتی یک تیاره قابل پرواز هم نداشتیم. خوارزمی به آناتولی گفت به درخواست دولت موقت طالبان حدود 40 پیلوت و تکنسیان فنی که در زمان حکومت اشرف‌غنی در نیروی هوایی کار می‌کردند با کابل بازگشتند و روند تعمیر ناوگان هوایی تخریب شده این کشور را آغاز کردند. وی درباره چگونگی روند تعمیر ناوگان هوایی افغانستان گفت: ما قطعات مورد نیاز خود برای تعمیر تیاره‌ها و بالگردها را از تیاره‌ها یا بالگردهایی تعمیر می‌کنیم که به شدت آسیب دیده یا غیر قابل تعمیر هستند، زیرا نمی‌توانیم برای آنها قطعات یدکی بخریم. و کمیسیون مستقل تأثیر کمک‌های بریتانیا اعلام کرد پول‌هایی که این کشور پیش از سقوط کابل به دست طالبان به افغانستان می‌فرستاد به فساد و نقض حقوق بشر دامن زده است. بر اساس گزارش این نهاد بریتانیایی، لندن طی 20 سال گذشته 3.5 میلیارد پوند به عنوان کمک به افغانستان اختصاص داد، اما این کمک‌ها در فساد و وحشیگری پلیس از جمله اخاذی، توقیف خودسرانه، شکنجه و قتل‌های غیرقانونی نقش داشته و نتوانسته است به هدف اولیه خود، یعنی ایجاد ثبات در دولت این کشور، دست یابد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، آخرین برنامه‌ای که در بخش نیمروزی امروز تقدیم حضورتان میشه، رازهای زندگی است.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با سلام خدمت شما همراهان عزیز برنامه رازهای زندگی، با ادامه موضوع سبک زندگی در فعالیت‌های اقتصادی در خدمتتان هستیم و در برنامه امروز با شما از اهمیت مال و ثروت سخن می‌گوییم. با ما باشید. دوستان، اسلام مال و ثروت و هر گونه نعمت مادی را مایه استواری جامعه می داند. قرآن کریم نیز به مال اهمیت داده و از آن به عنوان قوام انسان ها یاد می کند. خداوند در سوره نساء قسمتی از آیه 5 می فرماید: و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده به سفیهان ندهید. این تعبیر از تأثیر مال در حیات و پایداری فرد و جامعه حکایت دارد و بیانگر این حقیقت است که با نابودی اقتصاد جامعه به خطر قراز می افتد. و دیگر سخن، مال به منزله خون در رگ‌های جامعه است و نباید در آن تصرف نادرست داشت و آن را در اختیار سفیهان و بیخردان قرار داد. قرآن شریف مالی را که عامل رشد و بالندگی باشد با ارزش می شمارد و از آن به خیر و نیکی یاد می کند. در سوره مبارکه بقره آیه 180 آمده است: بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای می‌گذارد، برای پدر و مادر و خویشاوندان خود به طور پسندیده وصیت کند. این کار حقی است بر پرهیزگاران. دوستان، در این آیه خداوند از مال با واژه خیر یاد کرده است. مسلماً چیزی را که خدا خیر بداند ارزش و اهمیت خاصی دارد. از این رو می توان گفت که تحصیل خردمندانه مال نیز خیر و فضیلت و اسراف و تبذیر آن شر و بد است. خداوند مال و ثروت را نعمت خود به بندگانش و سبب شکرگزاری می شمارد. کار و کوشش برای کسب مال حلال و همچنین تولید و فعالیت اقتصادی همواره مورد توجه پیامبر خدا صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام بوده است. تولید از دیدگاه اسلام دارای اهدافی ارزشمند است. از مفاهیم آیات و روایات چنین استنباط می شود که حفظ عزت و بینیازی از فرومایگان، گسترش رفاه معقول و انفاق در راه خدا و رفع نیازهای فردی و اجتماعی از جمله اهداف تولید و فعالیت اقتصادی در سبک زندگی اسلامی است. روایت شده است که مردی به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند، ما در پی دنیا هستیم و دستیابی به مال و ثروت را دوست داریم. آن حضرت فرمود: میخواهی با آن چه کنی؟ مرد گفت: میخواهم زندگی خود و خانوادم را تأمین و صله رحم کنم و صدقه دهم و حج و عمره بگذارم. امام علیه السلام فرمود: این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبی است. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیع با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
یه وقتی امام صادق علیه السلام نشسته بود، یکی کسی اومد گفت: آقا من خیلی دوست دارم پول جمع کنم. آقا فهمدن به چه منظوری دوست داری پول جمع کنی، میخوای چیکار کنی؟ گفت: آقا برای این 4 تا کار. 1. اعول بها علی نفسی و عیالی، میخوام زن و بچه‌م و خودم راحت باشیم، بتونیم زندگیمون رو بچرخونیم. 2. اتصدق بها، دوست دارم جیبم پر پول باشه، خدمت کنم به مردم، صدقه بدم. 3. حج و عمره برم. حالا اینا رو مثال گفته، زیارت برم، صله رحم کنم. آیا من دنبال دنیام؟ به من میگن طالب دنیا، منی که دوست دارم پول جمع کنم برای رفاه خانوادم، برای انفاق و برای سفر زیارتی. امام فرمود: لیس هازا من طلب دنیا، این اصلا دنیا نیست، هازا من طلب الاخره، تو دارید آخرت رو کسب میکن. کسی که دنبال مال برای رفاه خودش و خانوادش، برای انفاق و برای حج و عمره و زیارت، این طلب آخرته. شما ببینید اینا رو دارم میگم که یه وقتی نگاهمون به مال منفی نباشه. حالا کجا منفیه من میگم. این روایت از امام صادق علیه السلامه، فرمود کسی که دنبال جمع مال نباشه، جمع ثروت، به سه منظور، اصلا خیری درش نیست، این آدم تو مسیر خیر نیست. لا خیر فی من لا یحب جمع المال، هیچ خیری نیست در کسی که دوست نداره پول جمع کنه. ببینید پس این روایت چی داره میگه؟ منتها پول جمع کنه به سه منظور. فرمود یکف و بهی وجهه، آبروشو حفظ کنه، دستش میشه مردم دراز نباشه، گردنشو کج نکنه، آبرومند باشه. 2. یقضی بهی دینه، اگه قرضی دینی از خودشه باباشه بتونه قرضشو بده، مقروض نباشه. 3. یصل بهی رحمه، بتونه به فامیلش صله کنه، برسه. اگر کسی به دنبال جمع مال نباشه به این سه منظوری که عرض کردم، اینا همه روایات ماست که در واقع نه تنها اینها رو مذمت نکرده بلکه باعث عزت دونسته. کسی آمد خدمت امام صادق و آقا من صبح پا میشم چه کنم؟ کاسب بود البته. آقا فرمود اقدو الى عزک، برو دنبال عزت. یعنی چی برم دنبال عزت؟ برم مسجد نماز بخونم، برم مثلا فرض کنید که حرم زیارت، الله تعبیر منه. فرمود الى سوق، برو بازار. از اینجا معنا شده الى سوق، برو. ولذا شما ببینید ائمه ما اصلا به ما یاد دادن گاهی دعا کنید برای افزایش مال، مثلا سوره واقعه گفتن بخونید شبها. امام باقر علیه السلام فرمود اگر کسی میخواد رزقی زیاد بشه سر به سجده بذاره، این دعا رو بخونه: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک الواسع، خدایا من و خانوادم رو از فضل خودت روزی گسترده بده. اصلا دعا یاد دادن برای اینکه شما پول دار بشی، برای اینکه وضعت خوب بشی.
شنوندگان عزیز، همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و در رابطه با اهمیت مال و ثروت با شما صحبت میکنیم. و این رم علاوه کنیم که با توجه به آنچه که قبل از این بیان کردیم، در میابیم که هدف از تولید و فعالیت اقتصادی در اسلام تفاوت‌های قابل توجهی با دیگر مکاتب و نظام‌های اقتصادی دارد. همه مکاتب اقتصادی برای تولید اهمیت فوق‌العاده‌ای قائلند و رشد اقتصادی را از ضروریات می‌دانند، اما در نوع نگرش به آن از جهاتی با هم متفاوتند. در برخی از مکاتب اقتصادی حاکم بر جهان انگیزه تولید برای افراد جز سود مادی نیست. برای مثال در مکتب سرمایه‌داری رشد سرمایه هدف اساسی در فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا همه امور زندگی در مسائل مادی خلاصه می‌شود. اما در جهان بینی اسلام انسان حیات مادی و معنوی و یا دنیوی و اخروی دارد که هر دو در طول هم قرار دارند و کیفیت زندگی اخروی انسان تابع نوع زندگیش در این دنیاست. از این رو هدف از تولید در نظام اقتصادی این مکتب نمیتواند به تحصیل رفاه مادی و دنیوی منحصر شود، چرا که سعادت اخروی او نیز مطرح است. در مجموع میتوان گفت که در نظام اقتصادی اسلام اهدافی مطرح است که بدون تولید و رشد اقتصادی امکان تحقق نمییابد. تشویق به تحسین معیشت و به دست آوردن رفاه مناسب و تشویق به کسب اقتدار عمومی از جمله اهدافی است که با افزایش و رشد تولید در عرصه‌های اقتصادی امکان پذیر می شود. همچنین تشویق به فقر زدایی و سرمایه گذاری در تولید و منع احتکار و راکت نگه داشتن ثروت و سرمایه از دیگر مسائلی است که بر تولید و رشد اقتصادی تاکید دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه‌های امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از تک تک برنامه‌هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین و با شما خداحافظی میکنم. حق یارتان، التماس دعا. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبان رئیسان نیازهای اطلاعات مالی کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران برابر ویلز، مردم ایران شادمانی خود را به خیابانها آوردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خطاب به حاکمان لندن، و جای اتهام زنی به ایران به خواسته های مردمتان توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها را خواهید شنید. بیست و یکمین نشست شورای رئیسان نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو اتحاد آلاهای مستقل با میزبانی تاجیکستان برگزار شد. در این نشست که به صورت ترکیبی برگزار گردید، نمایندگان نهادهای اطلاعات مالی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان حضور یافتند. مقامات کشورهای مذکور نتیجه های فعالیت شورای رئیسان نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو طی 10 سال اخیر را مورد بحث و بررسی قرار داده و با گزارش در مورد عملکرد مرکز بین‌المللی آموزش و روش‌شناسی نظارت مالی که نقش اصلی ترین سازمان آموزشی در زمینه مبارزه با قانونی سازی یا پولشویی درآمدهای جنایی و تامین مالی تروریسم را اجرا می‌کند آشنا شدند. همچنین شرکت کنندگان این نشست پیشنویسی برنامه اقدامات این شورا برای سال 2023 را مورد بررسی قرار دادند. شایان ذکر است که تصمیم تشکیل شورای رئیسان نهادهای اطلاعات مالی کشورهای اتحاد آلاهای مستقل ضمن نشست سران این سازمان در تاریخ 5 دکبر سال 2012 در اشقابات گرفته شده بود. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضو این شورا می باشند. هدف راهبردی ایجاد این شورا تضمین حفاظت شهروندان، جامعه و کشورهای عضو در برابر تهدیدهای برخواسته از قانون‌سازی درآمدهای جنایی و حمایت مالی از تروریسم عنوان شده است. و اما در ادامه توجه شما را جلب میکنیم به بخش ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر مقابل اویلز با برتری 2-0 رسید. تیم ملی ایران روز جمعه در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2022 در دومین دیدار خود به مصاف تیم اویلز رفت. نیمه اول این بازی علی‌رغم برتری تیم ملی ایران و خلق فرصت‌های گوناگون گلزنی یا با نتیجه گوناگون گلزنی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم و با خطای دروازه‌بان تیم اویلز و اخراج او از بازی، ایران به حمله های خود ادامه داد تا در وقت های اضافی نیمه دوم با دو گل رضوی چشمی و رامین رضاییان با پیروزی 2-0 به استقبال بازی بعدی خود روند. در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر اویلز، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران رویداد مهمی ورزشی را به مردم ایران تبریک گفتند. سرمربی تیم ملی اویلز پس از شکست برابر ایران در نشست خبری گفت ایران استحقاق پیروزی را داشت و تغییرات و جابجایی های این تیم نسبت به بازی قبل جواب داد. سرمربی اویلز درباره اینکه چرا شاگردانش با ویژه بیل و رمزی خوب عمل نکردن گفت نمیخواهم بگم که این دو نفر مقصر بودن. من خیلی ناامید شدم. ما خیلی موفقیت ما خیلی موفقیت داشتیم که به جام جهانی آمدیم. امروز از توانایی های خودمان کمتر ظاهر شدیم. وقتی اینطور ظاهر شوید مجازات می شوید. سرمربی تیم ملی ویلز در واکنش به این که ایران بهتر است یا آمریکا گفت من تحت تاثیر بازی ایران قرار گرفتم. ایران رو به پیش رفت و آمریکا هم خیلی خوب بازی میکند و فکر میکنم ایران یک مقدار جلوتر و بهتر باشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا به تاریخ سازی ایران مقابل اویلز در جام جهانی واکنش نشان دادند. تیتر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار تصویرهای شادی بازیکنان ایران بعد از برد بزرگ مقابل اویلز در جام جهانی با تیتر کوتاهی به این برد واکنش نشان داد و نوشت چه لحظه‌ای برای ایران. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به این برد بزرگ شاگردان کارلوس کیروش این طور واکنش نشان داد. نمایش خیره کننده تیم ملی فوتبال ایران یک پیروزی خیره کننده در آخرین لحظه مقابل اویلز 10 نفره به دست آورد تا امیدهای خود را در مرحله حسبی زنده نگه دارد. ستاره تیم ملی فوتبال اویلز عنوان کرد که این تیم احساس خیلی بدی بعد از بازی با ایران دارد و شرایط راهیابی به دور بعدی حالا سخت شد. با گزارش صدای خراسان گرد بیل بعد از شکست تیمش برابر ایران گفت ما له شدیم. هیچ کلمه بهتری برای گفتن شرایطمان بعد از این دیدار نیست. باید ریکاوری کنیم و تلاش کنیم که دوباره برگردیم. مطمئناً الان کسب جواز راهیابی به دور بعدی دشوار خواهد بود و با بازی دیگر گروه بستگی دارد. او درباره صحنه کارت قرمز یا سرخ گفت من صحنه کارت قرمز را ندیدم. بنابراین نمیدانم این تصمیم عادلانه بود یا نه، اما بازی را کاملا تغییر داد. نشریه دیلی میل نیز برد تیم ایران برابر اویلز در جام جهانی را سزاوارانه دانست. تیم ملی فوتبال ایران همطور که عنوان شد با برتری 2-0 برابر اویلز 3 امتیازی شد. نقطه سرنوشت‌ساز این دیدار زمانی بود که هنسی دروازه‌بان اویلز روی مهدی طارمی خطا کرد که ابتدا داور کارت زرد داد و بعد از بازبینی تصویرها این دروازه‌بان را از زمین اخراج نمود. رضوی چشمی و رامین رضاییان توانستند دو گل زیبا در وقت اضافی برای ایران به ثمر برسانند. و در پیروزی مقتدرانی تیم ملی فوتبال ایران، مردمی مناطق مختلف این کشور عصر جمعه را جشن پیروزی گرفتند. اقتدار یوزهای ایرانی در دوحه و جشن پیروزی آنان در زمین بازی موجب شد تا شور و شعف فوتبال ایران را در بر گیرد، شوری که با صدهای پایان بازی ایران شروع شد. هرچند به خاطر تعطیلی روز جمعه و بازی تیم ملی فوتبال در دقایق پایانی بازی خیابانها خلوت بود، اما در کمترین زمان شادی مردم از مسیرهای مختلف و حتی ایستگاه‌های مترو شروع و به خیابانهای اصلی پایتخت ایران کشیده شد. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار بعدی خود روز سه‌شنبه به مساف آمریکا می‌رود. و اما پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در برابر ویلز با بازتاب‌های گسترده در فضای مجازی تاجیکستان و رسانه‌های گروه این کشور نیز روبرو شده است. از جمله وبسایت شبکه ورزش تاجیکستان نوشت که تیم ملی فوتبال ایران در بخصوص نیمه دوم بازی برتری کامل خود را نشان داد و موفق به پیروزی شد. همچنین خورشید عطاولا، روزنامه‌نگار شناخته شده تاجیک، نوشت ویلز شکست خورد، اکنون بازی ایران و آمریکا جامعه سیاسی به خود گرفت. و سید جان صالح، یک تن دیگر از روزنامه‌نگاران تاجیک، نوشت تیم ملی فوتبال ایران 2 تیم ویلز 0 ایرانی واقعی. ادامه نشر خبرها. تازه ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد که فقط 32% از مردم انگلیس خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را درست می‌دانند. همکارمون قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد. ببخشید، گزارش مورد نظر از همکارمون آقای قاسم زاده آماده نیست. ادامه نشر خبرها را پی می‌گیریم. سخنگوی وزارت خارجه ایران با دلمردان انگلیس توصیه کرد توان خود را به جای اتهام زنی به ایران صرف ایجاد ثبات در دولت خود، توجه به خواسته ها و مطالبات گسترده مردم کشورشان و رفع تبعیض و ستم علیه مهاجران و مسلمانان کنند. جیمز کورلی وزیر امور خارجه انگلیس بار دیگر با مداخله در امور داخلی ایران با انتشار پیامی در حمایت از اغتشاشات ایران به ایران اتهام زد و نوشت رژیمی که به طور ظالمانه مردم خود را در داخل خانه سرکوب می کند قطعا تهدیدی برای دوستان و همپیمانان ما در خارج است. در همین راستا ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با اظهارات به اساس و مداخله جانی وزیر امور خارجه انگلیس در مورد تحولات داخل ایران، حقوق ایران در بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و این اظهارات بی اساس و مداخله جانانه را به شدت محکوم کرد و ناروا خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت انگلیس و برخی کشورهای اروپایی که می بایست به واسطه اقدامات ضد بشریشان علیه ملت ایران پاسخگو بوده و در مجامع بین‌المللی مسئول شناخته شوند، بیشک عاری از هر گونه صلاحیت اخلاقی برای طرح ادعاها و اتهام‌های حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. کنعانی چافی خاطرنشان کرد انگلیس به جای طرح اتهام‌های تکراری و بی اساس در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بهتر است از تفرقه افکنی بین کشورهای منطقه و مشارکت در جنایت علیه بشریت به خاطر فروش میلیاردها سلاح مرگبار به برخی مشتریان منطقه‌ای دست برداشته و صلح و ثبات منطقه را به خود کشورهای منطقه بسپارند. خب دوستان همراه، گزارش همکارمان آقای قاسم زاده آماده پخش است، لطفاً توجه فرمایید.
شش سال از برگزاری همه پرسی بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت گذشت. حالا با پدیدار شدن پیامدهای این جدایی، تازه ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می دهد فقط 32% از مردم این کشور آن تصمیم را درست می دانند. انتقادها از حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس به عنوان مشوق و مجری همه پرسی برگزیت رو به افزایش است.
محافظه‌کاران این کشور را با سیاست‌هاشون بد اداره می‌کنند. اقتصاد را با سوء استفاده‌های فردی و فساد به بیراهه و لبه پرتگاه بردند.
با اینکه دولت انگلیس ارتباط میان خروج از اتحادیه اروپا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور را رد می‌کند، کارشناسان اقتصادی و مالی در این باره تردید ندارند.
دوره پرهرج و مرجی پس از برگزیت داشته ایم. در این مدت 5 نخست وزیر و 7 وزیر خزانه داری تغییر کردند. اقتصادمان رو به عقب رفته و برگزیت آسیب همیشگی به ما وارد کرده است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در تازه ترین اظهار نظر وضعیت اقتصادی انگلیس را بدتر از اقتصاد کشورهای عضو یورو و یا آمریکا دانست و بر نقش برگزیت در پدید آمدن این شرایط تاکید کرد.
بلافاصله پس از برگزاری همه پرسی در گزارشی اعلام کردیم که برگزیت در دراز مدت موجب کاهش تولیدات در بریتانیا خواهد شد که اثر منفی آن خروج اکنون به سوی ما می آید.
تورم در انگلیس به سرعت در حال افزایش است و بنا به گزارش مرکز ملی آمار این کشور به بالاترین میزان در 41 سال اخیر رسیده است. نهادهای ناظر اقتصادی در انگلیس معتقدند برگزیت نقش 6% در میزان تورم و افزایش شمار فقیران در این کشور دارد. اندیشکده مبارزه با فقر با نام جوزف رامتری در تازه ترین گزارش اعلام کرد شمار افراد فقیر در انگلیس به 14.5 میلیون نفر رسیده و به سرعت در حال افزایشه. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دستیاری وزیر امور خارجه ایران از رفتارهای متضاد دولت‌های غربی در تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه ضد ایرانی درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده و تصویب رسانید. این قطعنامه با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع یا بی‌طرف به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نشستی را با هدف محکوم کردن وضعیت حقوق بشر ایران در حمایت از اغتشاشات اخیر برگزار کرد که با وجود آنکه بسیاری از کشورهای غربی در معیارهای دوگانه از سیاستهای حقوق بشر ایران انتقاد کردند، اما برخی کشورها در این شورا با پیشبرد معیارهای دوگانه آن شورا را متهم نمودند. با گزارش ایسنا، سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در تیت نوشت: هنر آن است که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، نه آنکه وقت خود را با رخ کشیدن رفتارهای متضاد تصویب کنندگان هدر دهیم. و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از تقویت قسمها یا یگانه‌های نیروی زمینی سپاه در مرزهای غربی و شمال غرب ایران خبر داد. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از تقویت یگانه‌های نیروی مخصوص و زرهی این نیرو خبر داد و گفت که این اقدام برای جلوگیری از نفوذ تیم‌های تروریستی وابسته و گروهک‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم شمال عراق و همچنین جلوگیری از قاچاق سلاح به داخل ایران صورت گرفته است. سردار پاکپور از استقرار یگانه‌های زرهی و نیروی مخصوص نیروی زمینی سپاه در نوار مرزی غرب و شمال غرب ایران خبر داد و افزود به دنبال تحرکات اشرار و گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و ضد ایرانی در شمال غرب ایران و ایجاد شرارت و ناامنی در برخی مناطق، نیروی زمینی سپاه با تقویت نیروهای خودی در محدوده نوار مرزی استان‌های غربی و شمال غربی ایران و بهره‌گیری از همکاری مردم غیور بومی و مقابله قاطعانه با عامل‌های ناامنی در منطقه می‌پردازد. فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود برخی یگانه‌های زرهی و نیروی مخصوص نیروی زمینی سپاه در حال عزیمت با استان‌های مرزی غرب و شمال غرب ایران هستند. 4 سال سرکوب معترضان در کشور مدعی آزادی، سکوت جامعه‌های حقوق بشری و نبود آزادی در منطقه از سوی سران غرب بود است که نسبت به آنچه در فرانسه می‌گذرد. فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در 4 سالگرد راه اندازی این جنبش بار دیگر خیابان‌های این کشور را تسخیر کردند. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می دهد.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری فرانسه در چهارمین سالگرد راه‌اندازی جنبش بار دیگر خیابان‌های این کشور را تسخیر کردند. البته این بار نیز با سرکوب پلیس ضد شورش مواجه شدند. به مانند چهار سال گذشته و شنبه‌های سیاه یکی پس از دیگر.
اینا همیشه کشورهای دیگه و پلیس آنها را به فاشیست متهم میکنند. حالا فاشیست را در فرانسه تماشا کنید. با ما مانند گله گاو رفتار میکنند، در حالی که ما خیلی آرام تظاهرات میکنیم. این تصاویر باید در دنیا پخش بشه تا ببینن کسانی که دیگران را متهم به خشونت میکنند چطور با مردمشون رفتار میکنند. دموکراسی رو تماشا کنید.
با دست کم 11 کشته و 28 هزار زخمی و بیش از 12 هزار بازداشتی، شامل 400 نفر محکومیت قطعی زندان با جریمه های سنگین مالی. البته این آمار مربوط به دو سال اول جنبش جلیق زرد هاست، از دو سال بعد از آن آماری یافت نمی شود. در میان زخمی ها 10 نفر توسط اسلحه غیرقانونی LBD یا فلش بال یا قطع عضو شدند یا نابینا، مانند جروم رودریگز از چهره های معروف جلیق زرد ها.
ما همچنان اینجا هستیم، به خوبی خواسته هامون و خشممون رو هم مطرح کردیم. ما خواهان زندگی بهتر در فرانسه هستیم، اما با سرکوب دولت و پلیس مواجهیم.
نکته قابل تأمل این که مکرون رئیس جمهور فرانسه هر بار به شدت از عملکرد پلیس دفاع کرد.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état.
کلمه خشونت پلیس در فرانسه غیر قابل قبول است. من از نیروهای پلیس حمایت میکنم، چون از یک طرف قانون را اجرا میکنند و از طرف دیگر خودشون را حفاظت میکنند.
از دیگر نکات سرگذشت 4 سال سرکوب معترضان در کشور مدعی آزادی، سکوت مجامع به اصطلاح حقوق بشری و خفقان سران غرب بود نسبت به آنچه در این کشور اروپایی می‌گذرد. شاید سالهای آینده درباره مشت آهنین فرانسه مقابل معترضان و شنبه‌های سیاه که در این 4 سال هیچگاه به طور کامل برچیده نشد بیشتر بخوانیم و بدانیم.
خودروهای زرهی حالا در کوچه پس کوچه های پاریس حرکت کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بلاروس دیدار و از گسترش مناسبات تجاری استقبال کردند. تفاهم‌نامه همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران و بلاروس در نشست فعالان اقتصادی دو کشور به امضا رسید. ایران و بلاروس در سال‌های اخیر از روابط خوبی برخوردارند که در جلسات منظم سطح بالا و توافقات مختلف منعکس شده است. غلام حسین شافی رئیس اتاق ایران در نشست مشترک با میخائیل میاتلینک رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بلاروس گفت اتاقهای بازرگانی ایران و بلاروس در زمینه گسترش مناسبات مسئولیت زیادی دارند و اگر امکاناتی که در مذاکرات میان مسئولان دو کشور مطرح شده و عملی گردد و تامین شود، در زمان کوتاهی میتوان حجم مبادلات را افزایش داد. شافی افزود تشکیل کمیته مشترک بازرگانی بین اتاقهای ایران و بلاروس نیز میتواند زمینه ساز امنیت مورد نیاز برای رابطه تجاری بخشهای خصوصی دو کشور باشد. رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بلاروس نیز در این دیدار با اشاره به تحریم‌های غرب علیه دو کشور گفت تحریم‌های غرب محدودیت نیست، بلکه با همکاری دو کشور میتواند و فرصتی برای کشورهای تحت تحریم بدل شود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان.